فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادتتون و ما رو هم دعا کنید هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ. اما صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز دعوتتون میکنم در این زمان همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست خواست این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و شب بخیر آقایان و خانم ها شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی بسیار خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم امشب هم به اتفاق همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون کنم با ما همراه باشید با این عناوین مذاکرات موسوم به مسقط دیپلماسی چند لایه برای رسیدن به هدف روابط اروپا با آمریکا در لبه تیر عواقب وحشتناک خشکی خلیج گرگان و یمن دژ مستحکم مقاومت اما شما هم ما رو همراهی بکنید ضمن شنیدن برنامه با پاسخ به سوال پیمکی برنامه امشب تا حوالی ساعت 20 که در خدمتتون هستیم در سوال برنامه امشب از شما پرسیدیم مهمترین راه حل برای مدیریت بحران انرژی در ایران چیه؟ گزینه 1 استفاده از انرژی هسته‌ای، گزینه 2 استفاده از انرژی‌های نو، گزینه 3 مصرف بهینه و گزینه 4 هر سه مورد. Thank you. مثل همیشه پیامکاتون رو به 30,000 10,35 برای ما ارسال بکنید و این نکته مهم که زندگی با صرف جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرف جویی یک انتخاب نیست، یک چشمنداز برای زندگی بهتر. بسیار سپاسگزارم که همچنان برنامه بدون خط‌خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. این نکته رو اضافه بکنم که متن مکتوب گفتگوهای این برنامه رو میتونید در صفحه برنامه بدون خط‌خوردگی در تارنمای رادیو گفتگو هم مشاهده و پیگیری کنید. شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفتگو. اما یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امشب رو برای همراهی شما مطرح کنم. امشب از شما پرسیدیم مهمترین راه حل برای مدیریت بحران انرژی در ایران چیه؟ گزینه 1 استفاده از انرژی هسته‌ای، گزینه 2 استفاده از انرژی های نو، گزینه 3 مصرف بهینه و گزینه 4 هر سه مورد. در اولین بخش از برنامه امشب میپردازیم به موضوع عواقب وحشتناک خشکی خلیج گرگان و جناب آقای وحید خیرآبادی، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان گلستان ما رو همراهی میکنن. جناب خیرآبادی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
از سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان برنامه خوب شما.
دفعه باشید، سپاسگزارم. در مورد خشکی خلیج گرگان برای ما بگید و اینکه چه تأثیراتی بر منطقه و تنوع زیستی اون منطقه میتونه داشته باشه.
خب خلیج گرگان یا در واقع بخشی از پناهگاه ایدرش میانکاله هست که یکی از اکوسیستم های ساحلی دریایی است که ارتباط خیلی تنگاتنگی داره با دریای خزر. بیش از 95% از در واقع نیاز آبی خلیج گرگان از گذشته از طریق 3 تا کانال ارتباطی به نام های چاپاقلی، آشوراده و خزینی با دریای خزر برقرار بوده که متاسفانه به دلیل افت تراز آب دریای خزر به ویژه از سال 90 به بعد که ما تقریبا کاهش 2 متری در تراز آب دریای خزر داشتیم، ارتباط این کانال ها به تدریج با دریای خزر قطع شد، به طوری که تقریبا در سال 1401 این شد گفت که هر 3 تا کانال به صورت کامل مسدود بودن. خب در واقع تصمیماتی گرفته شد در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور که رئیس این ستاد هست و در اون برهه زمانی طرح جامع احیای خلیج گرگان مصوب شد و 15 اقدام مداخله‌ای برای بحث مقابله با خشکی خلیج گرگان تعریف شد که اولین اقدام در واقع بررسی مسیرهای تسهیل تبادل آبی بین دریای خزر و خلیج گرگان بود که پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی این مطالعه رو توی کنسرسیومی با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام داد و مسیرهای لایروبی رو برای ما مشخص کرد و اولویت بندی کرد که در واقع در سال 1401 و 402 ما لایروبی کانال آشوراده رو در دستور کار قرار دادیم و تونستیم ارتباط بین دریای خزر و خلیج گرگان رو، این حداقل ارتباط رو، حفظ بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که با مسدود شدن این کانال ها تقریبا نیمی از خلیج گرگان خشک شده بود، یعنی خلیج گرگان تقریبا نزدیک 50,000 هکتار مساحتش در بالاترین سطح هست که در اون ایام در خدمتتون هست که شهریور 1402 این عدد رسیده بود به 24000 هکتار و از عواقب اون بحث افزایش شوری و ایسی در خلیج گرگان بود که این مقدار تقریبا به 50 گرم بر لیتر یا 50000 در واقع پی پی تی رسیده بود.
که یادی هم بکنیم از رئیس جمهور شهیدمون، رئیس جمهور 13 که خیلی تلاش کردن هم در سفری که اسفند ماه 1400 داشتن به اونجا و هم بعد پیگیری بعدیشون در سال 1402 خیلی مهم بود، جزو دستاوردهایی بود که دولت 13 داشت. اما چرا اون اتفاق ادامه پیدا نکرد و امروز ما شاهد این مشکل هستیم؟
خب خدمتتون عرض شود که در واقع فرمودین با دستور رئیس جمهور شهید آقای دکتر رئیسی فرایند در واقع لایروبی تسهیل شد، ولی فقط این یک بخش از کار بود. ما در واقع 13 اقدام مداخله دیگه هم در طرح جامعه احیای خلیج گرگان وجود داره که خب بحث در واقع تغذیه مصنوعی یا مطالعات ایستگاه پمپاش هست که این مطالعات توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده، مصوب شده در سال 1403 و پیشنهاد شده به در واقع ستاد ملی، در ستاد ملی هم مصوبه خودش رو گرفت و رفته برای تامین اعتبار برای اجرا. یه سری اتفاقاتی هم در بالادست حوزه آبخیز باید اتفاق بیفته، فرآیندهای آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی های کانال ها و انهاری که متصل میشه به خلیج گرگان، تامین نیاز آبی محیط زیستی از رودخانه های بالادست هست، بحث تغییر الگوی کشت هست در اراضی کشاورزی بالادست حوزه خلیج گرگان، بحث کاهش مصرف کود و سموم هست، تعیین حد بستر و حریم هست و جلوگیری از در واقع دستاندازی و تصرف احتمالی اراضی ناشی از خشک شدن خلیج گرگان. حالا مفصل است این اقدامات که وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت، اینها در واقع مسئولیت دارند در اجرای کامل طرح احیای خلیج گرگان که باید حتما این اقدامات همگی با هم اتفاق بیفته که انشاءالله ما بتونیم به طور جامع بگیم که به هدفمون نزدیک شد.
خب فکر میکنید که این روند چقدر طول بکشه و با توجه به اقداماتی که در سال 1404 فاصله 1404 تا 1402 اتفاق افتاده این برگشت به چه معناست؟ در حقیقت این اقداماتی که شما فرمودید 13 اقدام مداخله‌ای باید در پی اون کارها انجام میشد یا کلن فضاشون متفاوته؟ و این رو بفرمایید که احیانا مسائل رسیدگی های دولتی و سازمانی و مشکلات بودجه این قضیه رو تشدید کرده و دامن زده یا مداخلات دیگه‌ای تو کار دیده میشه؟
بله دقیقا. ببینید در واقع تر احیای خلیج گرگان مصوب تیر ماه 1399 که قرار بود این اقدامات به موازات هم انجام بشه و تیر ماه امسال، چون یه تر 5 ساله است، تیر ماه امسال در واقع ما باید شاهد نتایج خدمتتون عرض شود که اجرای این تر بودید. خب اولین اقدامی که عرض کردم به صورت اضطراری انجام شد بحث لایروبی بود که ما تونستیم خلیج رو در شرایط حداقلی نگه داریم، چون پیشبینی ها و مطالعات نشون میداد که اگر ارتباط کانال های در واقع آشوراده، خزینه و چاپاقی به صورت کامل با دریای خزر قطع بشه، خلیج بین 5 تا 7 سال طول میکشه که به صورت کامل در واقع خوش بشه و بعد ما با یه پهنه بیابانی با پتانسیل بالای گرد و غبار روبرو خواهیم بود. ما تونستیم با بحث لایروبی و در واقع تامین بخشی از نیاز آبی از حوزه بالادست خلیج رو در شرایط حدود 30000 هکتار که در واقع تصویر ماهواره‌ای که من چند روز پیش گرفتم 28 اپریل در واقع 2025 تقریبا حدود 30000 هکتار الان مساحت خلیج هست و گرادیان شوری هم بین تقریبا از طرف شرق و طرف غرب که میریم یه چیزی بین 18 پی پی تی تا 24 پی پی تی متغیر هست. یعنی ما تونستیم خلیج رو در یک شرایط حداقلی حفظ بکنیم و این میطلبه که ما بریم سراغ در واقع تکمیل اقداماتی که باید به موازات انجام میشد. به درستی فرمودین که در واقع وزارتخونه‌ها که گزارش میدن به دبیرخانه ستاد که سازمان حفاظت محیط زیست هست همگی در واقع از بحث این اعتبارات عمرانی یکی از مسائل مهمی هست که اعلام میکنن که در واقع نتونستن بخشی از اون وظایف رو انجام بدن. بدون تعارف باید عرض بکنم که با توجه به نوسانات آب دریای خزر، اگر این روندی که از سال 1400 در واقع طی شده ادامه پیدا بکنه، یعنی ما الان به صورت میانگین سالی 20 سانتی متر افت تراز آب دریای خزر رو داریم از سال 1400 به بعد، یعنی ظرف 1400 تا 1403 متاسفانه 60 سانتی متر تراز آب دریای خزر افت پیدا کرده.
رقم خیلی بالایی است.
بله بله، متاسفانه این
روند در سالهای پیش از اون هم وجود داشته این مقدار.
از سال 85 که ما افت تراز آب دریای خزر رو داشتیم، میانگین بین 12 تا 15 سانتی متر بود، ولی یه دفعه از 1400 به بعد در واقع این روند افزایشی شد و الان به صورت میانگین 20 سانتی متر ما کاهش رو داریم. پیش بینی مون اینه که در واقع اگر این روند ادامه پیدا بکنه، در شرایط کنونی ما تراز دریای خزر رو منفی 28.4 هست که اگر 3 سال دیگه این روند ادامه پیدا بکنه، میرسیم به تراز منفی 29 که در واقع تراز بحرانی ما هست و دیگه اون کانالی هم که لایروبی کردیم نمیتونه اون عمل کرده مناسب خودش رو
دیگه. نهایتاً پمپاژ آب باید این اتفاق رو رخ بده که اون هم از باب انرژی شاید اصلا به صرفه نباشه. امیدواریم که این اتفاق به صورت طبیعی رخ بده و خلیج گرگان دوباره احیا بشه.
امیدواریم که در واقع این دوره های افت تراز آب دریای خزر در واقع برگرده، چون تجربه در واقع 120 سال ثبت آمار تراسنجی دریای خزر وجود داره. به هر حال این نوسانات به صورت سینوسی در دریای خزر وجود داشته.
بله.
ولی خب به هر حال ما باید خودمون رو برای بدترین سناریو هم آماده بکنیم، چون اگر ما اقداماتمون رو تکمیل نکنیم، قطعا با یه پهنه مواجه خواهیم شد که حدود 1 میلیون نفر جمعیت ساکن در حاشیه خودش داره، در شهرهای بندر ساکمن، بندر گز، نوکنده.
تأثیرات محیط زیستی که اصلا ممکنه قابل برگشت نباشه.
بله، اینها در واقع سکونتگاهی هستن. بله. که در حاشیه خلیج گرگان وجود دارن و مردم به شدت در واقع به این خلیج وابسته هستن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی و مسائل دیگر که حالا ما اگر بحثای محیط زیستیشو بذاریم کنار،
بحث‌های اجتماعی و اقتصادی هم خواهد داشت. سپاسگزارم آقای وحید خیرآبادی، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان گلستان که همراه ما بودید. انشاءالله فرصت بشه در برنامه‌های دیگر باز هم بتونیم در مورد این موضوع مهم صحبت بکنیم و راه حلی براش پیدا بشه در خلال این گفتگوها. سپاس از شما، شبتون بخیر باشه. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما، خداحافظی.
خب میخواستم چند تا پیامک بخونم اما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. بی‌فاصله بریم سراغ ایشون و مذاکرات موسوم به مسقط، دیپلماسی چند لایه برای رسیدن به هدف رو بررسی بکنیم. جناب زهره‌وند سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. اگر موافقید قبل از اینکه سوالاتم رو بپرسم، یک بخشی از صحبت‌های آقای ارخچی رو با هم بشنویم، من بعد در خدمتتون هستم.
خدمتتون هستم.
همونطور که مقام معظم رهبری هم فرموندن، این حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه هست، من در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمی‌بینم که بخواد هیجان ایجاد بشه، التهاب ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با تمنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته. همطوری که مقام معظم رهبری فرموندن، نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست. ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم. و من امیدوار هستم که ما هفته آینده در بعد از جلسات فنی در موقعیت بهتری باشیم برای قضاوت در مورد امکان رسیدن به تفاهم. هنوز با احتیاط برخورد میکنیم.
بسیار سپاسگزارم. و این آرامشی که آقای عراقچی از اون نام میبرند و ذکر میکنند واقعا لازمی اولیه برای هر گفتگویست. جناب زهروند، قرار هست که روز چهارشنبه گفتگوهای فنی در عمان دنبال بشه. از منظر شما این روند بیانگر چه مراحلی در گفتگوها است و قرار هست که چه اتفاقی در این گفتگوها بیفته؟
همین که من دارید اشاره میفرمایید، خب از یه سمت گفتگویی به اون معنا که بگیم مذاکره شروع نشده ها،
بله،
بلکه در واقع دارن روی رؤوس موضوعاتی که میتونن در واقع مورد مذاکره قرار بدن به صورت غیر مستقیم تعامل صورت گرفته بین دو هیئت در روم و قبلش هم در عمان. سرفصلی رو که ناظر بر رعایت خصوص قرمز ایران باشه به توافق رسیدن که خب این هم یک نوع اسم آخر یک میشه گفت دستاورده برای مذاکرات احتمالی دور بعد که حالا آیا در عمان هم باز همین مسیر قبلی طی میشه یا میره سر اصل موضوع. نکته بعدی که خب بالاخره موضوعیه که فعلا قطعی صرفا هسته یه چیز دیگری نیست. بحث دیگری که داریم خب یه سری نگرانی ها و مطالبات ما داریم که قطعا مطرح شده. یه بحثی هم نگرانی و مطالبه طرف مقابل داشته تحت عنوانی که ایران مثلا داره به تولید بمب نزدیک میشه یا میخواد بم درست کنه، ما نگرانیم و چه به نظر من هم یک نگرانی برساخته و خودساخته است، ولی خب به هر حال داره عنوان میکنه دیگه. و بعد هم آژانس هم بالاخره گزارشاتی رو داشته و اخیرا هم که در تهران بود ناظر بر یه سری پیشرفت‌ها و دستاوردها بود در حوزه صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای. بنابراین حالا بحثی که دارن مطرح میکنن که اگر قرار باشه مثلا ما یک فرایند مطمئنی رو شکل بدیم، این فرایند مطمئن در فعالیت‌های هسته‌ای باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، کف و سقف این ویژگی کجاست. خب اینجا تیمای کارشناسی میان، هم از آژانس هست هم از سمت ما هست هم از سمت امریکایی‌ها، اینها روی این فراینده بحث میکنن که خروجی این در واقع بستری میشه برای مذاکراتی که احتمالاً در شنبه آینده در مسقط برگزار خواهد شد. میخوام بگم این تسهیل کننده و بسترساز مذاکرات سیاسی خواهد بود و تصمیم گیری در موضوع هم اورانیوم غنی شده هم سطح در واقع غنی سازی در ایران و ملاحظاتی که به حال وجود داره که میشه یک چرخه کامل غنی سازی. این رو حالا بایستی ببینیم که در نشست کارشناسان فنی چه نتیجه حاصل میشه، باز با رعایت مصالح و منافع امنیت ملی ایران، خطوط قرمز ما و همچنین بالاخره اونها هم تشکیکاتی دارن، سوالاتی دارن یا مسائلی رو مطرح میکنن که اینجا در مباحثات کارشناسی باید به یه جنبندی برسن. اون جنبندی میشه دستور کار دور دوم در دور دوم در مسقط،
بله،
یا دور سوم از مذاکرات غیر مستقیم.
بسیار عالی. جناب زهروند، گویا آقای غریب‌آبادی امروز در مجلس حاضر شدند و گزارشی از گفتگوها ارائه دادند. احیانا موارد قابل طرحی دارید برای ما بیان کنید برای شنوندگان خوبمون در رادیو گفتگو؟
ببینید ایشون در کمیسیون آمدند.
بله.
و خب کمیسیون هم به هر حال سخنگو داره که قاعدتا اگر مسائلی رو که لازم باشه باید سخنگو عنوان بکنه